دوم برنامه شبکه رادیویی اقتصاد ما رو همراهی کردید. ازتون صمیمانه سپاسگزارم و برای همتون شب آرام و دلپذیری رو آرزو میکنم. اگر فرصت دارید همراه بخش سوم برنامه این شبکه رادیویی هم باشید. شب بخیر.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یادته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
پویش مردمی کار و تولید. عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @ کار _ تولید و یا شماره 0990 33 65 707. پویش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدات، سرزمین مادری، تو برام تو زندگی عشق اول آخری. سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر سرات تنم. رنگ پرچم قشنگت، ذره ذره وجودم، نمیخواستم زنده باشم
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265252525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
ارمغان طبیعت به نام خدا. سلام، خوش اومدید به ارمغان طبیعت رادیو اقتصاد. امیدواریم روز خوبی رو سپری کرده باشید و اطلاعاتی که در این برنامه به شما ارائه میشه مورد توجه و نظر شما قرار بگیره. ارمغان طبیعت رادیو اقتصاد میتونید اطلاعات و آگاهی هایی رو درباره پرورش دام، طیور و آبزیان دریافت کنید. کارشناسان مراکز تحقیقاتی در این برنامه پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. برای ارتباط با این برنامه میتونید به 30036 37 پیامک ارسال کنید. دوستان، در برنامه گذشته درباره پرورش بوقلمون و مزایای اقتصادی اون با شما صحبت کردیم. در این برنامه قصد داریم درباره شرایط راه اندازی یک مزرعه پرورش بوقلمون اطلاعاتی رو تقدیم شما بکنیم. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده این کسانی که قصد دارن در این زمینه فعالیت کنن قرار بگیره. کارشناس برنامه امروز ما آقای دکتر محمد صادق لطفی پور، محقق و کارشناس پرورش دام و طیور خواهند بود. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مهندس لطفی پور.
سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. سلامت
باشید جناب آقای مهندس لطفی پور. ما در برنامه گذشته از آشنایی با شرایط پرورش بوقلمون صحبت کردیم و خدمت دوستان در این برنامه عرض کردیم که می‌خوایم از شرایط ایجاد مزرعه پرورش بوقلمون صحبت بکنیم و از صحبت‌های شما هم استفاده کنیم. آیه مهندس لطفی پور، برای ایجاد یک مزرعه پرورش بوقلمون از کجا باید شروع کنیم؟
بله، خدمت عرض میکنم که چنانچه بسیار پرورش این پرنده به صورت صنعتی مد به نظر باشه، متقاضی باید مراجعه بکنه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی.
درست.
ما در تمامی استانهای کشورمون در مرکز استان این سازمان رو داریم. این سازمان در ارتباط هست با سازمان جهاد کشاورزی استان.
بله.
و به اصطلاح کار صدور پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری رو از ابتدا تا انتها این سازمان انجام میده.
بله.
خب قاعدتا کسی که علاقمند به پرورش این پرنده هست باید بسیار امکاناتی داشته باشه. یکی از اون مهمترین و اساسی ترینش زمین مورد نیاز هست. زمین باید باشه، سرمایه باید باشه. ابتدا با مدارک شناسایی شروع میشه و
بله،
به صورت تقاضای کتبی که عموما همشون هم به صورت اینترنتی به صورت انجام میگیره و در تمام مراحل بعدی سازمان نظام مهندسی به صورت کمک میکنه به پرورش دهنده که مراحل کار انجام بگیره تا به پروانه تأسیس منجر بشه. بعد از اینکه واحد ساخته شد و چنانچه دقیقاً بر اساس ضوابط نظام دامپروری بود، این پروانه بهره برداری صادر میشه که نهایت میتونن پرنده بریزن و پرش. در این شرایط میتونن از وام بانکی هم استفاده کنن.
درسته. آقای مهندس لطفی پور، کوچکترین واحد منطقی پرورش بوقلمون چه تعداد هستش و چه مقدار زمین لازم داره؟ حالا همون واحد کوچیک.
خدمتتون عرض کنم که بر اساس ضوابط وزارت جهاد کشاورزی که متولی دولتی پرورش پرنده هست،
بله،
کوچکترین واحد پرورش بوقلمون باید یک چیزی حدود 2000 قطعه رو شامل بشه. خدمت شما عرض کنم که یه چیز هلوشه حدود 1 هکتار هم زمین لازم هست.
درسته.
اینا فرمایید برای پرورش این پرنده برای هر متر مربع 4 قطعه بوقلمون در نظر بگیرید.
درسته، یعنی شما میفرمایید که 2000 قطعه بوقلمون باید در 0.5 هکتار زمین جا داده بشه.
بله بله، کمتر از 2000 قطعه رو مجوز نمیدن، میشه 2000 قطعه، 3000 قطعه، حتی بیشتر از اون مجوز گرفت و این حیوان رو پرورش داد.
حالا پرورش دهندگان جوجه بوقلمون 1 روزه رو باید از کجا تهیه بکنن؟
بله، اونایی که مجوز دارن بر اساس معرفی سازمان دامپزشکی از همین مراکز تولید بوقلمون که ما چند تا در کشور داریم به اصطلاح میتونن به راحتی برن و با قیمت مصوب بسیار به اصطلاح مناسب این جوجه رو تهیه کنن. هیچ مشکلی از این بابت نیست، ما کم بوده جوجه 1 روزه بوقلمون نداریم.
خب متشکریم جناب آقای مهندس لطفی پور، در خدمت شما و شما دوستان عزیز شنونده هستیم با بخش بعدی برنامه. طبیعت هستید از رادیو اقتصاد. دوستان عزیز، اگر شنونده برنامه قبلی ارمغان طبیعت بوده باشید، میدونید که ما در مورد آشنایی با شرایط پرورش بوقلمون در برنامه قبل صحبت کردیم و در این برنامه از شرایط ایجاد مزرعه پرورش بوقلمون صحبت میکنیم و در خدمت جناب آقای مهندس محمد صادق لطفی پور، محقق و کارشناس پرورش طیور هستیم. قبل از اینکه بریم سراغ صحبت‌ها و سوالات بعدی، این رو هم عرض بکنم که سامانه پیامکی 30036 37 در خدمت شماست و پل ارتباطی شما با برنامه خودتون، برنامه ارمغان طبیعت. جناب آقای مهندس لطفی پور، در خدمتتون هستیم با این سوال که ساختمان‌هایی که در یک مزرعه پرورش بوقلمون گوشتی ساخته میشه کدوم هست و آیا در حال حاضر مجوز ایجاد یک مزرعه پرورش بوقلمون داده میشه؟
بله، خدمت هم هستم که حالا قسمت دوم سوالتون رو عرض کنم. بله، الان در بسیار از استانها در حال حاضر مجوز ایجاد واحد پرورش بوقلمون صادر میشه. همون باید مراجعه بشه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، به راحتی هم میتونن آدرسش رو پیدا کنن از طریق اینترنت. به اصطلاح در مرکز هر استان یک واحد وجود داره. بله، در خصوص بخش دوم سوالتون عرض میکنم که یک واحد پرواربندی پرورش بوقلمون، یعنی یک واحد پرورش بوقلمون گوشتی، چندین قسمت باید داشته باشه که اینها باید طبق ضوابط با همدیگه فاصله منطقی هم داشته باشن.
درسته.
از مهمترینشون سالن پرورش هست، همون سالن پرواربندی، انبار دان هست که خیلی اوقات در این انبار دان اقلام خوراکی وارد میشه و آسیاب و میکسر وجود داره. دان در همونجا درست میشه که بسیار اقدام خوبی است. دان در حقیقت ارزان‌تر تمام میشه. خدمتتون عرض کنم که علاوه بر انبار دان، انبار تجهیزات، واحد سرایداری، دفتر کار، این هم جزء اماکن مهم هست که باید یه واحد بسازه شه. و یکی از مهمترین واحدها قرنطینه هست. به اصطلاح اتاقی هست که در داخل اون دوش هست و هر کسی که وارد مجموعه میشه باید وارد بخش قرنطینه بشه. بهترین حالت این هستش که دوش بگیره، لباسش عوض کنه، بعد به اصطلاح با پرندگان در تماس باشه. این به بهداشت واحد پرورشی بسیار کمک میکنه و به اصطلاح ضامن به اصطلاح یک پرورش خوب هست.
درسته. جناب آقای مهندس لطفی پور، شما در صحبتاتون در مورد اینکه آیا در حال حاضر مجوز ایجاد یک مزرعه پرورش بوقلمون داده میشه یا خیر رو شما فرمودید بله در سایر استانها داده میشه. حالا این سوال به ذهن ما رسید که آیا در همه استانها این شرایط اقلیمی وجود داره که بشه بوقلمون پرورش داد؟
بله، ما مشکلی نداریم از این بابت. این اصلا پرورش این پرنده تحت مدیریت خاص اعمال میشه. یعنی ببینید در داخل سالن، در داخل سالن هم شرایط پرورشی میتونه مدیریت بشه. یعنی اگه جایی ما هوای سرد داشته باشیم با استفاده از به اصطلاح هیترهای دمنده میشه هوای داخل سالن رو گرم کرد در حدی که این پرنده بتونه به اصطلاح به راحتی زندگی کنه و رشد کنه.
درسته.
اصولا البته این پرنده بسیار مقاوم هست.
درسته.
شما احتمالاً ذهنیتی دارید از بوقلمون‌های بومی که
بله.
این پرنده بسیار علاقه داره که به اصطلاح در بلندی استراحت کنه شب‌ها.
درسته.
از شما خدمت شما که حتی دیده شده مثلا شب بوده برف اومده صبح بلند شدن مثلا دیدن رو کمر این پرنده کلی برف نشسته ولی
در فضای بیرون
باز بوده.
بله.
هیچ مشکلی نبود. منتها این پرنده مقاومتش بالاست، یعنی چه در شرایط در گرما و چه در سرما میتونه مقاومت کنه. ولی بهترین حالتش این هستش که شرایط پرورشی برای این حیوان آماده بشه. یعنی یه چیزی حدود 22 درجه تا 25 درجه سانتیگراد محیط گرما داشته باشه. چنانچه اینطوری باشه به اصطلاح حیوان بهتر رشد میکنه. ببینید اگر به اصطلاح محیط سرد بشه، چون این حیوان خونگرم هست، مقداری از غذایی که میخوره صرف گرم کردن بدن خودش میکنه. یعنی ما خوراک رو میدیم به حیوان که حیوان چاق بشه، در صورتی که برای گرم کردن بدن خودش استفاده میکنه. بنابراین بهتره ما این شرایط ایدئال رو فراهم بکنیم تا خوراکی به این حیوان میدیم این رو برای چاق شدن مورد است. در ارتباط با سوالی که فرمودید، بهترین حالت شرایط معتدل هست. این پرنده منتها در استانهای سردی، در آذربایجان شرقی، در آذربایجان غربی، اردبیل، جای بسیار سرد هم خیلی خوب پرورش پیدا میکنه. منتها مهمترین چیز در پرورش این حیوان هستش که از سایر به اصطلاح واحدهای پرورش طیور یه فاصله منطقی داشته باشه. هر چه هوا خوب باشه، کیفیت خوبی داشته باشه، این پرنده بهتر پرورش داده میشه. اینا فرمودید در متابولیزم، یعنی مثلا سوخت و ساز، چند تا عامل هستن بسیار مهم هستن. خوراک هست، آب هست و هوا. یعنی اگه هوا اکسیژن کافی داشته باشه در فرایند تولیدی این حیوان خوب مورد استفاده قرار میگیره و حیوان خوب چاق میشه.
درسته. خب متشکر هستیم جناب آقای مهندس لطفی پور و همینطور از همراهی شما شنوندگان خوب برنامه ارمغان طبیعت. با بخش بعدی هم همراه ما باشید. اینجا رادیو اقتصاد هست، برنامه ارمغان طبیعت. دوستان عزیز، سامانه پیامکی 3036-37 در خدمت شماست. میتونید نظرها و پیشنهادها و سوالات خودتون رو مطرح کنید. از ابتدای برنامه در خدمت آقای مهندس محمد صادق لطفی پور، محقق و کارشناس پرورش طیور هستیم و از شرایط ایجاد مزرعه پرورش بوقلمون صحبت میکنیم. آقای مهندس لطفی پور، شما در قسمت قبلی این نکته رو فرمودید که بوقلمون یک پرنده‌ای هست که مقاوم هست نسبت به بیماری‌ها، سرما و شرایط بد. حالا پرورش دهندگان باید نگران چه بیماری‌هایی باشن؟ آیا بیماری‌هایی وجود داره و اینکه آیا بوقلمون در مقابل اون بیماری‌ها مقاومتش مثل مقاومتی که نسبت به اقلیم و شرایط هوایی هست همونطور مقاومت نشون میده یا خیر؟
بله، خدمتتون عرض کنم که البته خواهم یه اجازه بگیرم از همکاران دامپزشک خودم شاید خدمت شما که بهتر بود حالا این سوال شما رو دوستان دامپزشک جوابیدم با تجربیاتی که من دارم خدمتتون عرض میکنم که بعد این پرنده مقاومی هست. اصولا پرندگان بومی مقاومتشون بیشتره، منطقه اونهایی که به صورت سنتی پرورش داده میشه مثل نژاد بیوتی که الان به صورت گسترده در کشور ما پرورش داده میشه نظارت بالاتری رو طلب میکنه.
درسته.
اصولا تمامی بیماری هایی که سایر انواع طیور مرغ رو تهدید میکنن بوقلمون رو هم تهدید میکنن، باید مواظب اشاعه این بیماری ها باشه. پرورش دهنده بیماری نیوکاسل، آنسفالومیلیت، بیماری های مختلف این حیوان رو تهدید میکنه، ولی یه بیماری مخصوصی از این پرنده اون رو به اصطلاح میگیره، بیماری سرسیاه بهش میگن که بیشتر بوقلمون های بومی این بیماری رو میگیرن. اونم در
علتش چی هست؟
یک میزبانی داره این بیماری، انگلی هست که در کرم خاکی وجود داره. این هم صورت بله بوقلمون های بومی چون در طبیعت گردش میکنن و ممکنه کرم خاکی رو به عنوان خوراک مصرف کنن.
درسته.
این بیماری رو به صورت میگیرم تا نهایتا قابل درمان هم هست.
درسته.
خب بهتره که به صورت همونطور که عرض کردم خدمتتون پیشگیری بهتر از درمان هست.
درسته.
بهتره که به صورت حیوان اصلا دوچار این بیماری نشه.
خب چیکار کنن دوچار این بیماری نشه؟ چون به هر حال وقتی که پرورش بومی باشه خب بالاخره امکان خوردن کرم خاکی که منتقل کننده این بیماری باشه، بیماری سرسیاه، به بوقلمون باشه.
خب
چیکار باید بکنن؟
اگر بوقلمونی مثلا باشه که در محیط‌های روستایی مثلا هر جایی میره کنار جوی آب، خب اینو اشتباه نواز نمیشه کاریش کرد.
درست.
ولی اگر یه محیط پرورشی دارن که به اصطلاح قابل کنترل هست با پخش کردن شن بادامی روی بستر موجب میشن که این حیوان تماس با خاک نداشته
باشه. درسته.
اگه تماس با خاک نداشته باشه قاعدتا این بیماری
پس
هم نمیاد.
شن بادامی فرمودید.
بله، شنهای درشتی هستش که
و در یک محیط کنترل شده پرورش بدن بوقلمون رو که دچار این بیماری سرسیاه نشن.
سرسیاه. البته اینا از میگم احتمالی هست.
درسته.
اینطور نیست که این بیماری همه جا وجود داره.
درسته.
و این حیوان اگر در محیط طبیعی پرورش داده باشه این بیماری میگیره. اگر در محیط وجود داشته باشه مثلا زمین لخت باشه و حیوان مثلا در هر جایی مثلا پرورش پیدا بکنه به صورت طبیعی ممکنه این بیماری رو بگیره.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
آقای مهندس لطفی پور، یه سوال پیش اومد بر من، این که ما خیلی وقتا برای تهیه گوشت بوقلمون که وقتی مراجعه میکنیم میبینیم بعضی از این گوشتای بوقلمون سفیدتر از بعضی از گوشتای دیگه هست. یه گوشت با کیفیت باید چه رنگی داشته باشه، چه شرایطی داشته باشه؟
بله، به نظر میاد در فرایند کشدار این پرنده که جزء عملیات سنگین هم هست،
درسته،
خیلی کار میبره. از شما خدمت شما که یه موارد خاصی رعایت، از جمله این که این حیوان بعد از اینکه کشدار شد، یعنی پرش کنده شد، لاشش تخلیه شد، آماده شد، بلافاصله باید در آب یخ قرار بگیره، یعنی در محیطی قرار بگیره که گوشت این بلافاصله سرد بشه. اگر تعللی در این جریان صورت بگیره، یعنی گوشت در آب یخ قرار نگیره، در کشتارگاه ها یک مثلا استخرهای آبی هست.
درسته.
که در حد نزدیک صفر درجه است، یعنی یخ در اینها مثلا شناور هست، در این حد هست. لاشه ها رو در داخل اون آب یخ میندازن که بلافاصله خنک میشه. به این صورت فعالیت میکروارگانیسم هایی که موجب فساد گوشت هستن متوقف میشه.
درسته.
و رنگ گوشت مثلا گوشت این حیوان خیلی خوش رنگ و سفید میشه. البته اینم خدمتتون عرض بکنم، الان یکی از فاکتورهای مهم در پرورش بوقلمون که بسیار مورد توجه قرار گرفته رنگ سفید این پرنده است. رنگ سفید پرنده روی لاشه این حیوان خیلی اثر خوبی داره، یعنی لاشه بازارپسند خوبی بسیار عرضه میکنه.
درست.
و اگر مثلا سیاه رنگ باشه یا رنگی باشه بوقلمون بومی، شما خواهید دید که
درست.
رنگ به اصطلاح لاشه شون تیره تر.
درسته.
ولی اونچه که به اصطلاح مهم هست این سرد شدن لاشه بلافاصله بعد از کشتاره
که رنگ گوشت رو روشن
میکنه. اگر این رها بشه به اصطلاح در یه گوشه این آروم آروم خودش بخواد با دمای مهم قرار بگیره، بله گوشش تیره تر.
خب آقای مهندس لطفی پور، این سوال من هست، حالا نمیدونم چقدر حالا درست هست یا غلط، اینکه بعضی از این بوقلمون هایی که به اسم بوقلمون وارد بازار میشه بوقلمون نیستن و مرغ هایی هستن که خیلی پروار شدن، یه نژاد خیلی خاص هستن، پروار میشن و وزنشون به همون وزن بوقلمون میرسه و به اسم بوقلمون وارد بازار میشه. آیا این صحیح هست؟ اصلا همچین چیزی وجود داره؟
البته با نظارتی که سازمان دامپزشکی اعمال میکنه یه همچین اتفاقی امکانش بسیار ضعیف است، ولی از نقطه نظر ریخت شناسی این حیوان فرق میکنه به اصطلاح با یک مرغ چاق، توجه دارید. و در بازارهای عرضه مواد پروتئینی معمولا بوقلمون به صورت قطعه فروش میره، یعنی شما مثلا میتونید یک قطعه ران رو بگیرید یا یک قطعه سینه رو بگیرید، در صورت که مرغ به صورت کامل فروش میره. فکر میکنم این
شایعه.
بله فکر میکنم شایعه باشه.
درسته. خب یه سوال برای ما مونده، این که طول دوران جوجه کشی بوقلمون چند روز هست و آیا شما جوجه کشی سنتی رو توصیه میکنید یا خیر؟
بله خدمتتون عرض کنم که طول دوران جوجه کشی بوقلمون 28 روز هست.
بله.
مثلا مرغ 21 روز هست، ولی طول دوران جوجه کشی بوقلمون 28 روز هست که 25 روز دوران ستر و 3 روز دوران هچر هست. خب جوجه کشی سنتی یک مزایایی داره و یک مضراتی. از مزایاش این هستش که خب بسیار راحت هست، چیزی هولوشه مثلا 15-16 تا تخم به اصطلاح خاتمه پیدا میکنه، ولی شما با جوجه کشی صنعتی میتونید به اصطلاح صدها و حتی هزاران قطعه تخم نطفه‌دار بوقلمون رو تبدیل به جوجه کنید و
مقرون صرفه تر
بعد یک واحد صنعتی رو به اصطلاح داره کنید. بوقلمون بهتر به اصطلاح جوجه کشی سنتی بیشتر مخصوص روستاها و پرورش خانگی هست، اونجا توصیه میشه.
متشکریم از توضیحات کامل و مفید شما جناب آقای مهندس محمد صادق لطفی پور.
خواهش.
لطف فرمودید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های ارمغان طبیعت از رادیو اقتصاد رسیدیم. امیدوار هستیم که سلامت و تندرست باشید و ایام بر شما خوش و خرم. خدا نگهدارتون.